سلام، روز همتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از ادامه تحقیق در مورد نرگس، زنی که یک مشاور آمریکایی را در کابل به قتل رساند، با جزئیات خواهید شنید. خانواده این زن میگویند که او تکلیف روانی داشته است. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم در نیمه دوم. میز مطور این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که احمد هنایش پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی پیش از سفرش به واشنگتن با رهبران جهادی یک جلسه مشورتی را در کابل برگزار کرده است. اعضای خانواده نرگس، زنی که یک مشاور آمریکایی که به روز دوشنبه در کابل با ضربه گلوله به قتل رساند، میگویند وی بیماری روانی دارد. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید، میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان به افغانستان میرود تا سال نو عیسوی را با سربازان کشورش جشن بگیرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی پیش از سفرش به واشنگتن با رهبران جهادی یک جلسه مشورتی را در کابل برگزار کرده است. در خبرنامه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور آمده است که شرکت کننده های این جلسه از حامد کرزی خواستند تا با رئیس جمهور آمریکا در چارچوب منافع و حاکمیت ملی افغانستان مذاکره کند. قرار است رئیس جمهور کرزی برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری به واشنگتن سفر کند. انتظار می رود روند مصالحه با مخالفان مسلح دولت افغانستان و پیمان همکاری های استراتژیک بین کابل و واشنگتن از عمده ترین مسائل مورد بحث میان حامد کرزی و باراک اوباما باشد. حامد کرزی پیش از این گفته بود که در سفرش به واشنگتن از حکومت آمریکا خواهد خواست تا نیروهای نظامی افغانستان را تقویت و تجهیز کند. اعضای خانواده نرگس، زنی که یک مشاور آمریکایی را که به روز دوشنبه در کابل با ضربه گلوله به قتل رساند، میگویند وی بیماری روانی دارد. فرزندان نرگس و خبرگزاری رویترز گفتند که مادرشان آنها را لتکوب میکرد و حتی باری آنها را با کارت تهدید کرده است. سعید پسر 16 ساله نرگس گفته است که مادرش حداقل دو بار قصد کرده است تا خودکشی کند. نرگس 40 ساله بوده و مادر 3 فرزند است. او روز دوشنبه در قماندانی امنیتی کابل بالای یک مشاور آمریکایی با تفنگچه تیراندازی کرد و او را به قتل رساند. مقامات امنیتی در ولایت قندوز میگویند یک گروه 4 نفری دزدان و رهزنان را دستگیر کردند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت قندوز میگوید این گروه دزدان در نتیجه عملیات در ولسوالی خان‌آباد دستگیر شدند که یک گروه خطرناک بوده و در ناامنی‌های چندین ساله در این ولایت دخیل بودند.
یک باند بسیار خطرناک که در قضایای اختطاف و همچنان سرقت‌های مسلحانه، آتش زدن پایه‌های مخابراتی، تعبیه ماین‌های کنار جاده و عملات بالای نیروهای داخلی و خارجی طور مستقیم دست داشتند، امروز به اثر سعی و تلاش پلیس کندوز دستگیر شده.
آقای حسینی همچنان افزود این گروه برای به دست آوردن پول با گروه‌های مخالف حکومت هم همکاری‌های داشته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان به افغانستان میرود تا سال نو عیسوی را با سربازان کشورش جشن بگیرد. در پیام نشر شده در صفحه فیسبوک ساکاشویلی آمده است که رئیس جمهور گرجستان برای اینکه شخصا با سربازان کشورش سال نو را تبریک بگوید به افغانستان سفر میکند. در همین پیام همچنان آمده است که ساکاشویلی شب نخست سال نو را در ولایت هلمند سپری خواهد کرد. گرجستان 925 سرباز در افغانستان دارد که در چارچوب نیروهای ناتو وظیفه اجرا می کنند. 750 سرباز گرجستانی در هلمند و 175 تن دیگر آنان در کابل مستقرند. تا به حال 18 سرباز گرجستانی در ماموریت افغانستان کشته و بیش از 30 تن دیگر آنان زخمی شدند. محمد مرسی رئیس جمهور مصر میگوید قانون اساسی جدید در کشورش ثبات را به وجود خواهد آورد. محمد مرسی در یک سخنرانی تلویزیونی این موضوع را چند ساعت پیش از امضا و توشیح قانون اساسی جدیدی آن کشور ابراز کرد. قانون اساسی مصر در یک همه‌پرسی جنجال برانگیز تایید شد. نتایج رسمی نشان می‌دهند که بیش از 63% رای دهنده‌ها در این همه‌پرسی رأی مثبت دادند. اما مخالفان سیاسی حکومت مصر نتایج همه‌پرسی را رد کرده و می‌گویند قانون اساسی جدید آزادی های دموکراتیک و حقوق زنان و اقلیت ها را تضمین کرده نمی تواند. همه‌پرسی بالای این قانون در موجی از تظاهراتی که دو هفته ادامه یافت در دو مرحله برگزار شد. گزارش ها می رسانند که قرار است یک هیئت حکومت سوریه با مقامات روسی در مورد پیشنهاد برای پایان بحران سوریه در مسکو دیدار کند. خبرگزاری های رویترز و یترتاس گزارش می دهد که فیصل مقداد معین وزارت خارجه سوریه در رأس این هیئت قرار دارد. گزارش ها در مورد دیدار این هیئت سوریه با وزیر خارجه روسیه در حال نشر می شود که قرار است لغزر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب بر روز شنبه با مقامات روسی در مسکو درباره بحران سوریه گفتگو کند. ابراهیمی در چند روز گذشته با بشار الاسد رئیس جمهور و سایر مقامات سوریه دیدار کرد. روسیه یکی از متحدین رژیم سوریه به حساب می آید و برای این کشور اسلحه را فراهم می کند، اما مسکو می گوید که از اسد حفاظت نمی کند، بلکه می خواهد تا مردم سوریه بحران میان خود را از طریق مذاکرات حل و فصل کنند. یک سخنگوی رئیس جمهور سابق آمریکا می گوید جورج هاربرت بوش برای معالجه به شفاخانه منتقل شده است. بر اساس گزارش ها آقای بوش در حال حاضر در بخش مراقبت جدی در شفاخانه هاستن در ایالت تگزاس بستری است. جیم مکرات سخنگوی 41مین رئیس جمهور آمریکا می گوید جورج بوش 88 ساله با دنبال بیماری و تب خیلی زیاد به شفاخانه منتقل شد. با گفته آقای مکرات، بوش در وضعیت جدی قرار دارد و اعضای خانوادهش در شفاخانه به سر می برند. جورج هاربرت بوش از سال 1989 تا 1993 میلادی رئیس جمهوری آمریکا بود. او در انتخابات سال 1992 میلادی از سوی بیل کلینتون شکست خورد، اما پسرش جورج واکر بوش برای 8 سال در مقام ریاست جمهوری آمریکا باقی ماند. حکومت افریقای جنوبی میگوید نلسن ماندلا رئیس جمهور پیشین این کشور شفاخانه را ترک کرده است. مقامات گفتند در تقریبا 3 هفته‌ای که ماندلا بستری بود، بیماری عفونت ششی و تداوی شد و همچنان در یک عمل جراحی دکتران سنگ کیسه صفرایش را بیرون کردند. از نلسن ماندلا که در حال حاضر 94 ساله است تا آنکه کاملا صحتمند شود در خانه پرستاری می شود. پس از رهایی نلسن ماندلا پس از 27 سال زندان، این نخستین بار است که او برای تقریبا 3 هفته در شفاخانه بستری می شود. نلسن ماندلا که برنده جایزه نوبل صلح است، در سال 1990 از زندان رها شد و در سال 1994 به حیث نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی برگزیده شد. و خبر آخرین که شینزو آبی صدر اعظم تازه انتخاب شده ژاپن تعهد کرده است که اقتصاد این کشور را بازسازی کرده و روابط توکیو را با ایالات متحده آمریکا تقویت خواهد کرد. آبی در نخستین کنفرانس خبریش پس از رسیدن به موقف صدارت دیروز همچنان متعهد شد که در اختلافات موجود میان چین و ژاپن بر سر ملکیت جزایر واقع در آبهای شرقی آسیا موقف جدیدتری را اختیار خواهد کرد. آبی دیروز توسط مجلس نمایندگان ژاپن به حیث صدر اعظم انتخاب شد. او حزب لیبرال دموکرات ژاپن را در انتخابات پارلمانی 16 ماه دسامبر به پیروزی رساند. آبی در سال‌های 2006 و 2007 میلادی نیز به حیث صدر اعظم ژاپن کار کرده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 11:08 به وقت کابل شد و در برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. خانواده زن که یک مشاور آمریکایی را در کابل به قتل رساند میگویند که این زن مشکل روانی دارد. نهادهای جامعه مدنی افغانستان از نامزدی احتمالی افراد متهم به جنایات جنگی و ناقضین حقوق بشر در انتخابات آینده ابراز نگرانی کردند.
افراد اشخاصی که مرتکب جنایات جنگی شدن نباید در انتخابات دسترسی پیدا کنند.
وزارت مالیه افغانستان میگوید بر سر یک طرح که بر اساس آن تمامی امور تجارتی و صنعتی تحت پوشش بیمه مالی قرار میگیرد کار را آغاز کردند. در مسائل مربوط به منطقه و جهان رئیس جمهور مصر قانون اساسی جنجال برانگیز در این کشور را تایید کرده است. مطبوعات معتبر غربی را هم درباره افغانستان مرور خواهیم کرد. در کنار سایر مطالب خبری در نیمه دوم میز مدور این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. ف فرزندان نرگس زنک یک مشاور آمریکایی را به قتل رساند میگویند که وی بیماری روانی دارد. وزارت داخله افغانستان گفته است نرگس که در اصل ایرانی است 10 سال پیش با شوهر افغانش به افغانستان آمده است. با گفته وزارت داخله او به طور غیر قانونی اسناد تابعیت افغانستان را به دست آورده و شامل نیروهای پلیس شده است. علت اصلی حمله نرگس بالای این مشاور آمریکایی تا حالا مشخص نشده، اما تحقیق نیروهای امنیتی افغان در این زمینه ادامه دارد. آنچه خبرگزاری رویترز دریافته این است که نرگس در زندگی خانوادگی نیز خانم افسرده و خشن بوده است. جزئیات بیشتر در این مورد را امید مرزبان پیشکش میکند.
سعید 16 ساله و فاطمه 13 ساله فرزندان نرگسند. آنها در زندگی خانوادگی روزهای تلخ را پشت سر گذاشتند، از مادر خود دشنام شنیده و بارها لتوکوب شدند. با گفته سعید، شکایت همیشگی نرگس از فقر و ناداری بود و همواره شوهر خود را مسئول زندگی رقتبار خانواده می دانست.
اون وقت قبل بود که می گفته که تو زندگی چندان نداشتی، همینطور مشکلات خانوادگی میاد، دو تا بچه را شما سیر کردن نمیتونن، تو مثلا به یک رسیدگی نکردن نمیتونی.
شوهر نرگس که در ارتباط به همین قضیه بازداشت شده، ظاهرا مرد نادار است که با معاش کم در بخش تحقیقات جنایی کار میکند. خبرگزاری رویترز در گزارش مینویسد که منزل دو اتاقه و سرد این خانواده در یکی از محلات فقیرنشین شهر کابل واقع است، محلی که در آن کوچکترین اثری از میلیاردها دلار مصرف شده در افغانستان دیده نمیشود. در اتاق فقیرانه که نرگس بارها در آن را برای خود میبست و به تنهایی گریه میکرد، در کنار چند سی دی آهنگهای پاپ ایرانی، خریطه پلاستیکی پر از ادویه دیده می شود. یک ماه پیش نرگس قصد کرده بود با خوردن همین ادویه زندگی رقتبار خود را پایان دهد. سعید می گوید مادرش یک بار رگ دست خود را برید و خواست خودکشی کند. همسایه ها نیز از این همه سر و صدا در خانواده نرگس آگاهند. محمد اسماعیل کوهستانی می گوید فریادهای نرگس بالای شوهرش را شنیده و می داند که نرگس بیماری روانی دارد. فاطمه فرزند 13 ساله نرگس هنگام فرار از محیط پرخشونت خانواده خود به منزل محمد اسماعیل پناه می برد. فاطمه با چشمان پر از اشک گفت مادرش از او متنفر نبود، اما همیشه قهر می بود و با وی حرف نمی زد. با این همه فاطمه می خواهد مادرش زود به خانه برگردد. در غیر آن باور دارد که خانواده‌اش با سرنوشت تاریک دچار خواهد شد.
تنده را دیگه خداوند میفهمه. از دولت میخوایم که مادر مایلا بته، چون که سرنوشت ما بی تقدیر میمونه.
هرچند در رسانه ها قتل مشاور آمریکایی توسط نرگس یکی دیگر از حوادث معروف و سبز برابی خوانده شد، اما سعید و فاطمه هر دو میگویند که مادرشان هیچگاه حرف بدی درباره حضور نیروهای خارجی در افغانستان نزده و از حکومت به رهبری حامد کرزی نیز شکایت نکرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، نرگس صبح روز دوشنبه تفنگچه را در تشناب آماده تیراندازی ساخت و با دیدن مشاور آمریکایی بالای او حمله کرد. شاهدان به رویترز گفتند که نرگس قصد داشت بالای ماموران پلیس که میخواستند او را دستگیر کنند نیز تیراندازی کند، اما تفنگچه‌اش از کار باز ماند. یک مقام امنیتی افغان گفته است وضعیت روانی نرگس در زندان خراب است، از پشیمانی گریه میکند و از خود میپرسد که چرا چنین کاری را کرده.
چی خواهد شد؟ چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل کلزیمای زور است، جبری به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله، برنامه تا 4 ساعت دیگر از رادیو آزادی به صورت مستقیم نشر خواهد شد و شما هم میتونین در برنامه در امواج آزادی شرکت کنین و سوالات و نظراتتان را با ما مهمانان و همچنان شنونده های رادیو آزادی شریک بسازین. حالا 11:14 به وقت کابل شد. گزارش های خبری را ادامه میدهیم. نهادهای جامعه مدنی افغانستان از نامزدی احتمالی افراد متهم به جنایات جنگی و ناقضین حقوق بشر در انتخابات آینده افغانستان ابراز نگرانی کردند. مسئولان این نهادها به روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفتند که باید از حضور این افراد در انتخابات آینده ریاست جمهوری جلوگیری شود. این نهادها که شمارشان به 30 نهاد میرسد، خواهان یک سلسله تعدیلات و پیشنهادها در مسوده قانون انتخابات نیز شدند. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
جلوگیری از کاندیداتوری افراد متهم به جنایات جنگی، دادن سهم بیشتر به زنان و معلولین در انتخابات ریاست جمهوری آینده و حضور ناظرین خارجی از مهمترین پیشنهادات نهادهای جامعه مدنی می باشد. مسئولان این نهادها به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که باید شورای ملی و حکومت افغانستان این پیشنهاداتشان را در قانون انتخابات بگنجانند. آنان هشدار می‌دهند که اگر به این خواست آنان توجه نشود، ممکن انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور با مشکلات زیاد مواجه شود. اجمل بلوچ یکی از اعضای نهادها در بخش از این نشست خبری گفت که آنان به خاطر راهیابی افراد متهم به جنایت جنگی در انتخابات شدیداً نگرانند.
نگرانی بیشتری است که در داخل خود پارلمان بسیار افراد اشخاص هستند که دیدگاه‌های ضد حقوق بشری دارند و در حقیقت یک نوع سبوتاژ خود کردن بندر که افراد اشخاص که مرتکب جنایت جنگی شدند نباید در انتخابات دسترسی پیدا کنند. بیشتر مخالفت‌ها و ممانعت‌هایی که در مقابل روندهای دموکراتیک و در ول تحقق دموکراسی در افغانستان صورت می‌گیره، همین حلقه است که در داخل پارلمان حضور داره. تمام قوانین تلاش میکنن که به گونه تنظیم و ترتیب کنند که فضاهای آینده را داشته باشند.
آقای بلوچ میگوید که در مورد حضور جنایتکاران در قانون انتخابات ماده ای نیز در نظر گرفته شده است، اما وی میگوید که در داخل ولسی جرگه برخی افراد وجود دارند که میخواهند این ماده را سبوتاژ کنند. در بند چهارم ماده نهم مسوده قانون انتخابات، یکی از شرطهای نامزد انتخابات عدم محکومیت به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی توسط محکمه با صلاحیت می باشد. نگرانی نهادهای جامعه مدنی را با کمیسیون تقنین ولسی جرگه مطرح کردیم. سید موسا جناب یک عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی این نگرانی ها را رد کرد و گفت که در ولسی جرگه چنین حلقه وجود ندارد.
هیچ کدوم از این خواستار از این قبل میان که خدا ناخواسته کسی که مجرم جنگی باشه یا در جنایت دستش باشه اونا باید اشتراک بکنن یا باید اونا آزاد بگردن. اونا باید در قانون سپرده شه، باید قانون از اونا در سرانوالی معرفی شه، باید اونا بندی شه. نه، اگر یک تعداد یکی دو نفر پنج نفر اگر باشن اونا اقلیت هن. اقلیت ها دوروسی زیاده در همه جای اقلیت ها تصمیم گرفتن نمیتونه به دوروسی زیاده که اقلیت بخی تصمیم گرفتن نمیتونه از طریقه باید تصمیم گیره.
مسوده قانون انتخابات هم اکنون در شورای ملی افغانستان قرار دارد. پس از ملاحظات اعضای این شورا، این قانون مورد تصویب و یا رد این شورا قرار خواهد گرفت. اینکه تا چه اندازه خواسته های نهادهای جامعه مدنی در ارتباط با مسوده قانون انتخابات در نظر گرفته می شود، سخن در مورد هنوز پیش از وقت است.
نیزه مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی. ساعت 11:18 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت مالیه افغانستان میگوید بر سر یک طرح که بر اساس آن تمامی امور تجارتی و صنعتی تحت پوشش بیمه مالی قرار میگیرد کار را آغاز کردند. سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بیمه آینده کار و تجارت تاجران افغان را تضمین میکند و این مسئله باعث افزایش عواید حکومت نیز خواهد شد. تاجران افغان نیز از این اقدام وزارت مالیه استقبال میکنند، اما آنها میگویند که شرکت های بیمه باید مطابق به معیارهای بین المللی فعالیت کنند. فرخنده احمدی جزئیات را از کابل گزارش میدهد.
وزارت مالیه افغانستان گفته است در نظر دارد تا از طریق آگاهی دهی عامه تاجران و سرمایه گذاران افغان را ترغیب کند تا سرمایه هایشان را بیمه مالی کنند. وحیدالله توحیدی سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه به رادیوی آزادی گفت در حال حاضر 5 شرکت بیمه در افغانستان فعالیت دارند و این شرکت ها قادر هستند تا در ظرف چند ماه آینده ساحات تجارتی را تحت پوشش بیمه قرار دهند. توحیدی گفت اگر تاجران و سرمایه گذاران افغان حاضر به بیمه سرمایه هایشان نشوند، آنان این حکم را اجباری می سازند.
اقدامات وزارت مالی است که از آگاهی عامه شروع تا به تجاران محترم دعوت کنند تا بیاین خودشان به شکل داوطلب اموال تجارتی خود را به خاطر بقای بهتر و به خاطر نگه داشتن سرمایه خود در آینده ها خود بیمه کنند، و اگر اونا باز خودشان حاضر نشن، باز چون حکم شورای وزیران و رئیس به دولت است، باید به شکل اجباری که یک استراتژی مشخصی از طرف بزرگا برشان آماده میشه و به اونا اموال تجارتی و تولیدی و فابریکاتشان دو بخشون باید بیمه.
تلاش های وزارت مالیه در این خصوص زمانی آغاز شد که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز دوشنبه هفته گذشته به این وزارت وظیفه سپرد تا در ظرف 3 ماه آینده تمام ساحات صنعتی و تجارتی را تحت پوشش بیمه مالی قرار دهد. رئیس جمهور کرزی پس از آن مسئله بیمه سرمایه تاجران افغان را جدی گرفت که در هفته جاری در نتیجه وقوع آتش سوزی در مندوی کابل حدود 600 دکان آتش گرفت و به مالکان آن زیانهای هنگفت مالی وارد شد. قبل از این رویداد آتش سوزی در یک حمله انتحاری در منطقه گمرک شهر کابل یک فابریکه تولید نوشابه آتش گرفت و در این رویداد نیز مالک فابریکه یاد شده متضرر شد. تاجران افغان نیز بیمه اموال تجاریشان را مفید می دانند، اما می گویند شرکت های بیمه فعال در افغانستان زیاد هم مدار اعتبار نیستند. خانجان الکوزه معاون اتاق های تجارت افغانستان به رادیوی آزادی گفت در حال حاضر آنده از موترهایی که به افغانستان وارد می شوند جبران بیمه می شوند، اما زمانی که این موترها تصادم می کنند شرکت های بیمه حاضر به پرداخت یک افغانی هم برای آنان نیستند.
ما طرفدار بیمه هستیم و بیمه باید شود، اما بیمه از خود وصول و شرایط داره و فعلا همین شرایط برات نمیشن. بیمه سکتور خصوصی است و یکی از دولت است. تا حال خودتان ها با اسم بودن و فقط از موترهای وارد شده دولت سکتور خصوصی بیمه میگیرفتن جبری و فقط قیمت موتر بلند میبردن. دیگه کدام حوادثی که بوجود آمده کدام تاوان برای موتروالا نداده. دولت به جبر این کار میکنن چونی در زندگی بیمه متاحت نمیشه برای تاجر بسیار سخت است.
اما وزارت مالیه افغانستان میگوید فعالیت شرکت های بیمه معیاری است و پس از این شرکت های یاد شده تحت کنترل و نظارت جدی این وزارت خواهد بود. هرچند در حال حاضر افغان ها کمتر با معیارها و پروسه بیمه آشنایی دارند، اما به گفته مقامات وزارت مالیه طرح جدید این وزارت در تمام ولایت های افغانستان به طور یکسان بالای تاجران عملی خواهد شد.
سلام جوانا، خوش آمدین به این برنامه فکر نو.
در شرایط فعلی هم نقش جوانان بسیار سازنده هست و جوانان واقعا نقش بسیار خوبی دارند.
ما باید برنامه ها و پلان های هماهنگی داشته باشیم بین جامعه مدنی فعالین جوانان.
اگر واقعا میخواهند که افغانستان امنیت بیاید، مشکل اساسی پاکستان رو باید حل بکنند و این با دیپلماسی نمیشه.
دیدگاه های عالی جوانان را تا نه تنها جوانانی که تحلیل کم دارند یا در سطح پایین است، بلکه جوانان بسیار تحلیل خوب دارند، اونا را با پول خریدند.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. تحولات مصر را تا دقایق بعد دنبال خواهیم کرد. حالا از سلطان محمد سرور بشنویم که در مطبوعات معتبر غربی کدام مطالب و مقاله ها در مورد افغانستان چاپ شدند.
روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود یک مقاله درباره فعالیت های شبکه حقانی در پاکستان نشر کرده است. در یک بخش از این مقاله آمده است که مقامات و تحلیلگران کشورهای غربی به این باورند که فشارهایی را که آمریکا و ملل متحد جهت قطع روابط با شبکه القاعده بر اسلام آباد وارد کرده اند کدام نتیجه نداده است. این شبکه با استفاده از خاک پاکستان نیروهای آمریکایی و ائتلافی را در داخل افغانستان کماکان هدف قرار می دهد و این موضوع خروج قوای آمریکایی از افغانستان را پیچیده تر می سازد. روزنامه به نقل قول از مقامات غربی می نویسد که کمک مالی و استخباراتی ISI پاکستان با پایگاه های شبکه حقانی در شمال غرب این کشور ادامه دارد. روزنامه واشنگتن تایمز از قبل یک مقام سابق غربی که به دلایل امنیتی نخواسته اسمش ذکر شود می نویسد که حمایت در پاکستان از عملیات نظامی شبکه حقانی کماکان ادامه دارد. روزنامه به گزارش مرکز ضد تروریسم در اکادمی نظامی آمریکا در نیویورک اشاره می‌کند که در آن گفته شده این مرکز دریافته که شبکه حقانی هنوز هم روابط نزدیک عملیاتی با ISI پاکستان دارد. روزنامه می‌نویسد که در گزارش اکادمی نظامی آمریکا این هم گفته شده که روابط میان شبکه حقانی و استخبارات پاکستان ثابت و استوار هم نیست و اگر دولت پاکستان علیه این شبکه دست به اقدام شود امکان دارد شبکه از بین برود. واشنگتن تایمز می افزاید که امیرالبحر مایک مولن، قماندان سابق کمیته لوی درستیزان امریکا، در ماه سپتامبر سال 2011 به کمیته خدمات نظامی مجلس سنا گفت شبکه حقانی در واقعیت یک شعبه استخبارات ISI می باشد. روزنامه واشنگتن تایمز می نویسد قرار است نیروهای خارجی مأموریت نظامی محاربویشان در افغانستان را تا آخر سال 2014 خاتمه بخشند. مقامات افغان و غربی به این تاریخ توجهشان را بیشتر ساختند و نگرانی از آن دارند که امکان دارد این شبکه فعالیت‌های خود را بیشتر سازد. به عقیده روزنامه واشنگتن تایمز ممکن است شبکه حقانی پروسه صلح با طالبان را نیز مختل کند، اما در حال حاضر این سیناریو زیاد قوی و عملی معلوم نمی شود. روزنامه تایمز آف ایندیا در شماره اخیر خود تحت عنوان اسامه بن لادن به مقامات پاکستانی 50,000 روپیه رشوت داده بود می نویسد حتی تروریست از همه بیشتر تحت تعقیب در جهان از دام رشوتخورهای پاکستانی خلاص نبوده است. روزنامه تایمز آف ایندیا می نویسد اسامه بن لادن برای ساختن خانه در شهر ایبت آباد پاکستان 50,000 روپیه رشوت داده بود و بعد از دادن رشوت یک خانه 3 منزله را در آن شهر آباد کرد. به نوشته روزنامه این معلومات در یادداشت‌های شخصی اسامه بن لادن یافت شده است.
رئیس جمهور مصر در یک سخنرانی تلویزیونی گفته است قانون اساسی جدید در کشورش ثبات را به وجود خواهد آورد. محمد مرسی این موضوع را چند ساعت پس از امضا و توشیح قانون اساسی جدید مصر ابراز کرد. قانون اساسی مصر در یک همه‌پرسی جنجال برانگیز تایید شد. نتایج رسمی نشان می‌دهد که بیش از 63% رای دهنده‌ها در این همه‌پرسی رای مثبت دادند. جزئیات بیشتر در این مورد را از امید مرزبان بشنوید.
رئیس جمهور مصر میگوید قانون اساسی جدید به کشورش ثبات خواهد آورد. محمد مرسی در نخستین سخنرانی تلویزیونیش پس از توشیح قانون اساسی دیروز گفت مصری ها این قانون را در یک همه پرسی کاملا شفاف تایید کردند.
ایها المصریون جميعا، ایها الشعب العظیم الكریم،
به همه مردم مصر، شما مردم مهربان، مرد و زن، ما امروز قانون اساسی جدید خود را جشن میگیریم. این یک روز تاریخی است. مصر و مصری ها حالا قانون اساسی مستقل دارند که توسط یک شاه تهیه و توسط یک رئیس جمهور یا یک اشغالگر تحمیل نشده است. این قانون اساسی است که مصری ها به طور مستقلانه و به خواست خود آن را برگزیدند. نتیجه رسمی همه پرسی که روز سه‌شنبه نشر شد نشان می‌دهد که 63.8% رای دهندگان از این قانون اساسی حمایت کردند. اما این در حالی است که تنها کمتر از 1/3 تعداد افراد واجد شرایط در این همه پرسی رای دادند. مجموعاً 52 میلیون مصری واجد شرایط رای دهی در این همه پرسی بودند. محمد مرسی که اوایل دیروز قانون اساسی را امضا و توشیح کرد از همه جناح‌های سیاسی خواست تا در یک دیالوگ برای وحدت ملی سهم بگیرند.
به
خاطر نتیجه این همه پرسی برای اینکه این ملت را بسازیم ما همه باید متحد شویم. دیالوگ یک امر ضروری است که بدون آن به این هدف نخواهیم رسید. ما همه باید در همین چوکات کاری در جستجوی دیالوگ برای وحدت ملی باشیم تا از این طریق با مسائلی که در آینده به پیش خواهند آمد برخورد کنیم.
المرحله القادمه.
طرفداران احزاب مخالف این قانون اساسی را رد کرده میگویند که در آن آزادی‌های دموکراتیک و حقوق زنان و اقلیت‌ها تضمین نشدند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. حالا هم سرخط مهمترین خبرها از احمد هنایش.
رئیس جمهور کرزایی پیش از سفرش به واشنگتن با رهبران جهادی یک جلسه مشورتی را در کابل برگزار کرده است. اعضای خانواده نرگس، زنی که یک مشاور آمریکایی که به روز دوشنبه در کابل با ضرب گلوله و قتل رسان را میگویند وی بیماری روانی دارد. مقامات امنیتی در ولایت قندوز میگویند یک گروه 4 نفری دزدان و رهزنان را دستگیر کردند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان به افغانستان میرود تا سال نو عیسوی را با سربازان کشورش جشن بگیرد. محمد مرسی رئیس جمهور مصر میگوید قانون اساسی جدید در کشورش ثبات را به وجود خواهد آورد. مشرانو جرگی روسیه به اتفاق آرا پیشنهادی را تصویب کرد که بر اساس آن آمریکایی ها نمی توانند کودکان روسی را به فرزندی بگیرند. یک سخنگوی رئیس جمهور سابق آمریکا میگوید جورج هربرت بوش برای معالجه به شفاخانه منتقل شده است. گزارش ها می رسانند که قرار است یک هیئت حکومت سوریه با مقامات روسی در مورد پیشنهاد برای پایان بحران سوریه در مسکو دیدار کند. حکومت آفریقای جنوبی میگوید نلسون ماندلا رئیس جمهور پیشین این کشور شفاخانه را ترک کرده است. و شینزو آبی صدر اعظم تازه انتخاب شده ژاپن تعهد کرده است که اقتصاد این کشور را بازسازی کرده و روابط توکیو را با ایالات متحده آمریکا تقویت خواهد کرد.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهی تان در برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم میز مدور این هفته رادیو آزادی که جمشید حبیب‌زاده میزبانان است.
بحث هفته.
سلام. در میز مدور این هفته رادیو آزادی، پیرامون افزایش حملات مسلحانه نظامیان افغان بر همکاران خارجیشان، به خصوص حمله یک پلیس زن بر یک مشاور آمریکایی در قماندانی امنیه کابل بحث و گفتگو میکنیم. با آنکه حکومت افغانستان بارها از تلاش ها برای جلوگیری این گونه حملات حرف زده است، اما به تازگی و برای نخستین بار خانم 33 ساله به نام نرگس که در بخش جندر وزارت امور داخلی افغانستان کار میکرد با فیر گلوله بر یک مشاور امریکایی وی را به قتل رسانید. در ماه اوت سال گذشته نیز یک نظامی افغان با فیر گلوله در مخر وزارت داخله دو مشاور امریکایی را به قتل رسانیده و خودش از محل فرار کرد. پس از افزایش این گونه حملات، امریکا برنامه آموزش نیروهای افغان را تا مدت کوتاه متوقف ساخت. بر اساس گزارش‌ها در سال روان میلادی بیش از 60 سرباز نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان از سوی نظامیان افغان کشته شدند. در برنامه کنونی روی چگونگی این گونه حملات و راه‌های جلوگیری از آن با مهمانان ما هر یک صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله، میرداد نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی پلیس جرگه و جنرال ازبق واحد طاقت کارشناس مسائل نظامی در کشور بحث و گفتگو میکنیم. اما قبل از اینکه به بحث آغاز کنیم باید بگوییم که صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله از طریق تلفن به سوالات ما پاسخ گفته و به روز سه‌شنبه هم در یک نشست خبری در کابل به این سوال که نرگس کی بود و هویت کجا را داشت به خبرنگاران چنین گفت.
خانم نرگس در سال 1387 در پلیس ملی افغانستان بر اساس البته خواست خودشان شامل پلیس شده و در بخش‌های مختلف از حوزه یکی از حوزه‌های کابل شروع تا به قماندانی امنیه کابل و بالاخره وظیفه آخرشان در ریاست جندر و حقوق اطفال در وزارت امور داخله ایفای وظیفه کردند. از دیروز به این طرف سوانه خانم و اسناد و مسائل دیگه که مربوط به این قضیه میشه تا کشف شده بررسی شده. در ریکورد یا در سوانه خانم مسائل مشکوک نیست، موضوعات نیست که قسم این عمل این خانم توجیه بکنه. برداشتای فعلی ما و برداشتایی که بعد از تحقیقات صورت گرفته نشان میده که وضعیت روانی خانم کاملا مشکل داره و اگه اختلال روانی داره، صحت روانیش از تحقیقات که در 24 ساعت گذشته صورت گرفته نشانده ای است که مشکلات روانی هم داشته. ریکارد که ما در یکی از برنامه های آموزشی خانم به خارج فرستاده بودیم، از او مرجع هم بر ما یک نامه رسیده که تقریبا در اونجا وضعیت خانم و یا عملکرد خانم و یا رفتار این خانم رفتار عادی نبوده، یعنی غیر عادی. اونا توجه شدن که مشکل روانی هم داشته که برداشت 24 ساعت بررسی پلیس هم میره نشان میده. این خانم تبعی کشور ایران است، اسنادی که به دست پلیس افتیده، شما کپی پاسپورت هم میبینید، تابعیت کشور ایران است که بر اساس خواست شوهرش وقتی که با یک افغان اینا رو برو میشن ازدواج کردن و به ضمانت تذکره شوهر که غیر قانونی بوده، برای شوهر مرشان متکی گرفتن تذکره هم غیر قانونی است، تذکره افغانی گرفته و شامل پلیس شده.
سخنگوی وزارت داخله بود که در یک نشست خبری در مورد هویت نرگس مهاجم بر یک مشاور امریکایی در قمندانی امنی کابل معلومات میداد. آقای نجرابی، از شما میپرسم چرا این گونه حملات رخ میدهند؟ ضعف در نهادهای استخباراتی و کشفی موجود است یا هم در پس پرده کدام حرف دیگه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت کارکنان محترم رادیوی آزادی و شنونده های نهایت محترم رادیوی آزادی، این حملات چندی قبل بسیار با شدت و با تلفات زیاد ادامه پیدا کرد که تقریبا بیش از 60 نظامی خارجی در افغانستان هدف قرار داد و تلفات وارد شد که منجر به قطع آموزش نیروهای امنیتی افغانستان گردید و نگرانی های بیشتری در کشورهای مختلف دنیا که در افغانستان سربازانشون مصروف ایفای وظیفه و خدمت هستند ایجاد کرد و حتی حکوماتشان تحت فشار قرار دادن تا نیروهایشان زودتر از موعد معینه از افغانستان بیرون بکنند. تقریبا 60 هزار نفر به اساس گفته های وزیر امور داخله که امروز در کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی بود سجرگی آمده بودند و در راستا صحبت های مفصل و همه جانبه صورت گرفت که اونا گفتند که ما بیش از 60 هزار نفر دوباره معاینات بایومتریک و از لحاظ استخباراتی و فلتریشن مورد بحث و بررسی قرار دادیم. تعداد زیادی از کسایی که گفته میشد یا افراد مشکوک بودن یا افرادی که سوی زن وجود داشت که اینا با مخالفین رابطه داشته باشن اونا دزگیر و تعدادشان هم از صفوف پلیس اخراج شدن و من گفتم میتونم که اینطور حملات دی شکی نیست که دزگاه امنیتی و استخباراتی افغانستان هم نوپا هست. بنان با در نظر داشت این نقطه نظراتی که خدمت شما به حضرت رساندم او است که هم ضعف دزگاه استخبارات و از یک طرف متاسفانه موجودیت فساد اداری در حکومت افغانستان و ضعف مدیریتی کلان دولت افغانستان که با در نظر داشت موجودیت فساد اداری و عدم کارایی مدیریت عمومی دولت افغانستان باعث ازی شده که متاسفانه نمیتونن در ارگانهای مختلف یک راهکارهای درستی را در پیش
بگیرن. تشکر، بازم به شما برمیگردم. حالا از آقای توقد میپرسم که به نظر شما در عقب این کار دست کی بوده؟ طالبا، استخبارات منطقه و یا هم کدام گروه دیگه است که این قسم حملات ترریزی میکنه؟
به نام خداوند توانا، سلام و احترامات به کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان علی قدر و مهمان گرانمایه شما و شما میزبان عزیز. چنین عملیات و فعالیت های خصمانه که در کشور ما علیه خارجی ها یا نیروهای خارجی که در افغانستان مستقر استن دو حرف است. ایلالش یا انگیزه های داخلی است و عبارت از ایست که عملکردهای نظامیان خارجی که در افغانستان است برخورد برمیخوره به عنانات، رسوم، عقاید مردم افغانستان که می 60 نفری که کشته شده شاید تعدادی از یا از ناشی از مسائل همین بود داخلی باشه که فرهنگ تغییر فرهنگ است یا مشکلات فرهنگی است و یا عدم درک غربی ها از جامعه افغانی که باعث از میشه که تعداد کسا دست به چنین عمل زده باشه و اینا را به قتل رسانده باشه، ولی اکثریتش یا اعمال القاعده و تروریسم است در داخل نظام امنیتی ما، سکتور امنیتی ما، و یا هم که بازم اکثریت تر میشه جواسیس استخبارات منطقه است که عبارت از ایران و پاکستان است. ایران و پاکستان جنگ در افغانستان به سود خود میدانه بدبختانه، هم کشور ایران هم کشور پاکستان.
تو قصد تشکر، مشخصا در مورد امی خانم بگوین که به نظر شما ای
خانم جاسوس مطلق جاسوس استخبارات ایرانی گفته میشه به خاطر چی؟
چطور گفته میتونه؟
چرا؟ ای خانم ایرانیست، ایرانی الاصل است و شوهرش یا افغانی است که خانمش در وقت هجرت در ایران اموجا به عقد نکاح خود در آورده و یا تال معلوم نیست، تحقیقات نشان خواهد که شوهرش هم ایرانی باشه و شوهرش در وزارت داخله باعث اجیر کار کنه و خانمش باعث افسر در وزارت داخله کار کنه و از طریق استخبارات کشور ایران به حد تربیه شده باشه، تعلیم داده شده باشه که یک روز یکی از مشاورین یا دو تا از مشاورین را به قتل برسانم. چرا؟ به خاطر که پاکستان یا ایسای چند قبل، یک سال قبل، شخصی که قبلا اجیر بود در وزارت داخله و دریور بود، وقتی که فرار میکنه میره با پاکستان و از پاکستان دستور میگیره دوباره میه افسر میشه و صلاح به دست میگیره، یعنی صلاحیت داشتن صلاح در داخل وزارت داخله داره، یعنی شخصیت برجسته ای هست در وزارت داخله که بالاخره دو مشاور امریکایی را به قتل میرسانه و خودش هم فرار میکنه. چطور میتونه خودش فرار کنه؟ از این گپا معلوم میشه که در سطوح بالایی وزارت داخله و وزارت دفاع اجنتای استخبارات کشورهای همسایه ششته و فعالیت های را با اونا هماهنگ میسازه و اعمال تخریبی را در داخل دو ارگان یا وزارت داخله و وزارت دفاع سازماندهی میکنه. چرا این سازماندهی میکنه؟ به خاطر که کشورهای متحابه، کشورهای همسایه، کشورهای ایران و پاکستان خوش داره که در افغانستان جنگ دوام داشته باشه، به سودشان است.
ببخشید این موضوع که شما گفتین خانم ممکن جاسوس ایران باشه، کدام اسناد چیزه؟
بله اسنادی است. ایران و پاکستان میخواه که فضای اعتماد در بین افغانستان و امریکا باید مختل شود، اخلال شود. باید امریکایی ها بالای نیروهای امنیتی ما اعتماد نکنه. اگر اعتماد کنه برای ما طیاره میته، برای ما جت میته، برای ما جنگ افزار میته، برای ما تانک ها میته، برای ما وسایل زیری میته و توپ و تانک و غیره، که در اون صورت اگر چنین عملیات باشه باز امریکایی ها قرار امریکایی ها طوری میشه که اگر با کلاشنکوف یا میتونه ما را از بین ببره، با یک تفنگچه دستی میتونه ما را از بین ببره، اگر با اینا توپ و تانک و تیاره بتیم خوب بسیار خوبتر میتونه که ما را قرارگاه هایی که بعدا ما داریم بعد از 2014 و یا حضور نظامی که حال داریم ایره ما را از بین ببره. به این خاطر است که سکتور امنیتی ما تقویت نمیشه، به این خاطر است که ما قوای هوایی نداریم، به این خاطر است که ما رادار نداریم، ما قلمرو فضایی نداریم، به این خاطر است که ما تانک نداریم، توپ نداریم و سلاح ثقیل نداریم. اینی هدف بسیار بزرگی پاکستان و ایران اینمیست که همی فضای اعتماد بین ما و امریکا تامین نشوه، همی پیمان استراتژیکی که ما و امریکا داریم خدشدار شوه و افغانستان در یک انزوا قرار بگیره و تکیه شوه بالای نیروهای ایسای، بالای فوج پاکستان، بالای نیروهای نظامی و امنیتی پاکستان و در قدم دوم ایران از جنگ افغانستان بسیار زیاد منابع سرشار اقتصادی را بده، چون حال جنگ اقتصادی است و هم ایران اعمال اقتصادی را درجه چیز میکنه برآورده میسازه اهداف اقتصادی و هم اهداف دینی مذهبی اتنیکی
تشکر
چی میگه دیگه فرهنگی.
زنده باشین، بازم به شما برمیگردم آقای طاقت. حالا از شما میپرسم آقای صدیقی، گفته میشه این خانم نرگس قبلا به مصر سفر کرده بود و پیش از او در ایران زندگی میکرد. آیا امی سفرش و زندگی کردنش در ایران سبب این نشده که دست به اقدام بزنه؟
هنوز شواهد بسیار مسق و یا ثبوت که و یا انکشاف که بعد از 24 ساعت صورت گرفته ایره اثبات کرده نمیتونه که این خانم با کدام گروپ مخالف و یا مخالفین حکومت دست داشته باشه. و آنچه که برداشت ما همین لحظه هست بعد از 24 ساعت تحقیق و برداشت و نتیجه بررسی است که یک عمل فردی بوده و این فیصله را خود این خانم کرده که چگونه باید دست به عمل بد بزنه و یا به قتل دست به قتل بزنه. خب هنوزم یعنی این قضیه ها بسیار باید پیگیری شود، بررسی شود، به اطمینان گفته نمیتونه بیره که مسائل دیگه مربوط از یاس یا نیست، اما معلوم میشه که قسمت یا تا به حال عمل کرده فردی بوده.
حالا از آقای نجرابی میپرسم که شما چی فکر میکنین این قسم حملات تاثیرات منفی را بر روند جلب و جذب زنا در پلیس ایجاد خواهد کرد؟
ما خدمت شما شنونده‌های محترم به عرض می‌رسانم. من فکر می‌کنم همونطوری که در جذب نیروهای امنیتی افغانستان در بخش طبقه مردان یک سلسله مشکلات وجود داشت، برای اولین بار است که در بخش طبقه اوناس چنین چیزی یک چیز نو و جدید هست. اما آنچه که نگرانی نسبت به جذب طبقه اوناس و نیروهای امنیتی و بخش‌های مختلف حکومت افغانستان از اوی عبارت از که من فکر میکنم رای حلش دی شکی نداریم که یک سلسله نگرانی ها را و بیباوری ها را با وجود میاره، ولی رای حل و
تشکر برای حل پسندتر برمیگردم. این سوال برمیگرده به آقای صدیقی، چی فکر میکنین آیا با وجود ادامه این قسم حملات ناتو و متحدینشان باز هم آماده میشن که نظامی های افغان کمک کنن؟
خب روابط نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای بین المللی بخصوص ناتو روابط بسیار مستحکم بنیادی است و استراتژیک است. در گذشته هم این حوادث دانسته که تاثیرات منفی کوتاه مدت و مقطعی داشته باشه، اما تصویر بزرگ که پیش روی ما هست و آینده نیروهای امنیتی افغانستان مطرح است، او هم نزد افغان ها و هم نزد متحدین افغان ها خیلی با اهمیت است. روی است که باید نیروهای امنیتی افغانستان در چارچوب تفاهم هایی که صورت گرفته و موافقه هایی که صورت گرفته بشکل بنیادی و اساسی در خلاط آموزش تجهیزات توسط متحدین غربی محقق مجموع همچه حوادث که حوادث متاسفانه حوادث بده است، اما نمیتونه که تاثیرات قوی داشته باشه، یه تاثیرات استراتژیک نمیتونه داشته باشه، بخاطر که اهداف بسیار مهم است برای هم برای افغان ها و هم برای نیروهای بین المللی و او هدف مشترکی است که همه نیروهای امنیتی افغانستان خود کفا شد و انکشاف پیدا بکنه، و اما میتونه تاثیرات مقطعی داشته باشه، اما در مجموع نمیتونه تاثیر بزرگ منفی داشته باشه. این همکاری های دامه داره تحولات جامعه جهانی مجبور است مبنی بر انکشاف و حمایت نیروهای امنیتی افغانستان.
حالا از آقای طاقت میپرسم که به نظر شما آیا یک فرد پایین رتبه پلیس اجازه داره که سلاح را با خود به هر ارگان بگردانه و این خانم چطور تانسته با تفنگچه خود در محوطه قماندانی امنی کابل کنجا تدابیر شدید امنیتی هست یک مشاور امریکایی را به قتل برسانه؟
افغانستان در یک وقت و زمانی اگر سربازایش تفنگ هم می داشت چیز نداشت، سوزنک نداشت و فایر کرده نمی تانست، برای نمایش می بود در جشنها و در بعض محافل و را نمایش می دادن، توپ، تانک، همه چیز وقتی که می گشت و تیاره هایی که بالای جشن می گشت، این همه زیر مراقبت بسیار جدی امنیتی و استخباراتی این عملیات صورت می گرفت، یعنی در جشنها. و حالات طوری است، جنگ است، ما در یک حالت جنگی هستیم و بخصوص سربازان ما، سربازان پلیسی ما بسیار آسیب پذیر مردم است. سرباز بسیار آسیب پذیر است، بخصوص پلیس، چون در قریه می باشه، چون در یک کوچه بسیار تاریک و بسیار تنگ و تاریک در اونجا برای پیره می کنه. اینا باید سلاح داشته باشه و با تجهیزات داشته باشه، مرمی داشته باشه تا مورد حمله دشمنان قرار نگیره، چون حالت جنگ است. اما در دوائر رسمی داخل شدن به سلاح، وقتی که ما جنرال استم در قماندانی امنی اگه میرم، اول ما تلاشی میشیم و سلاح ما پرسنده میشه که سلاح خود نداشته باشی، وقتی که ما میگیم که سلاح ندارم او اول میگه که خب برو سیس، بعد میگه خب بیادر سلاح ندارم، یعنی یقین کردی که ما واقعی سلاح ندارم؟ یعنی پرسیدن سلاح داری سلاح نداری، یا از وکیل پارلمان، وقتی که وکیل پارلمان داخل قماندانی امنیه میره با سلاح و سلاح‌های مجهز، شاید وکیل پارلمان بسیار خوب آدم باشه ولی بادیگارد خودش شاید چک نکرده باشه با مو اندازه‌ای که سرش باور داشته باشه و یا اطمینان کامل داشته باشه. این لجام گسیختگی، این گدودی که در افغانستان است و این میرسه به جایی که در وجه وزارت داخل است. دو حادثه که صورت گرفته قصدی برای اینا صلاح داده شده، هم کسی که دو مشاور کشت، یه کسایی که جواز صلاح داده از وا پرسیده شوه، کسایی که مجال داده که آدم باید صلاح داشته باشه از وا، وا باید علی در بندیخانه باشه زیر تحقیق ما قرار داشته باشه. امید خانمی که هست این خدا نخواسته خدا نخواسته این تحقیقاتش اگر به دست یک مجرم دیگه، یک جاسوس دیگه باشه، باید نتایج ما نخواد بگیریم. ما اول باید امید دولت را از وجود جواسیس ایران و پاکستان پاک کنیم، بعد از جواسیس انگلیس و امریکا و غیره و غیره، تا که این کار نکنیم نمیتونیم ما چیز دستور داشته باشیم. به هیچ وجه افسران نظامی که در داخل شعبات میگرده یا خانم یا مرد صلاح حق نداره. چی میکنه در داخل شعبات یا خانمی که او تفنگچه داشته باشه و خانمی که چندین بار قرار اظهارات بعضی اشخاص که سیلی زاده مردمه، وقتی که سیلی زاده میتنه او را به تفنگچه زاده میتنه، یه خانم عصبی یه خانم دیوانه او را داخل، باز اگری دیوانه شوه دیوانه ثابت شوه، باز کل گپای ما خراب میشه. اون گپی که ما پیشتر گفتیم که شاید جاسوس ایران باشه، شاید جاسوس پاکستان باشه، شاید جاسوس مصر باشه، شاید وقتی که در مصر رفته وجه القاعده و تروریست ایرا ترنینگ کرده باشه، شاید ایرا بخی وادار به می عمل کرده باشه و برای ازی بسیار نام و مکافات را تجویز کرده باشه با فامیلش و غیره. این همه تاکتیکای خصمانه دشمن است که از کدام تاکتیک یک کسی را چطور در کدام جای برسانه تا انتظار بکشه. گورباچوف چندین سال ها رشد کرد تا رئیس جمهور شد، عمل خود ثابت ساخت که جاسوس سیاسی است. این مسائل استخباراتی است که باید دقیق سرش فکر شوه. حتی ما لکچرا باید بتیم برای مردم خود، برای پرسنلای خود و
زنده باشن. طاقت بسیار جدی در مورد راه حلش بدن،
باید بسیار قوی تربیه شوه.
آقای نجروبی، شما چی فکر میکنین این قسم حملات اگر ادامه بیافه، آیا مثل گذشته آموزش و همکاری خارجی ها با نیروهای افغان متوقف نخواهد شد؟
در این شکلی نیست که چند پیش هم عملات حتی ادامه داشت و چندین جای که بیشتر از 60 نفر از نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان هدف قرار دادن، مخالفین به شکلی از اشکال از تکتیک‌های مختلف استفاده کردن، چه در جا زدن در نیروهای امنیت ملی یا اردوی ملی یا پلیس ملی، به شکلی از اشکال با جان رهبرای سیاسی افغانستان و جان نیروهای ائتلاف بین‌المللی افغانستان از این تاکتیک‌ها استفاده کردن که منجر به قطع آموزش نیروهای امنیتی افغانستان توسط مربیان بین‌المللیشان شد. بنابراین گفته میشه که برای خاطر جلوگیری از همچو حملات راه های جدی وجود داره که باید دولت به خصوص مسئولین درجه یک وزارتخانه های داخل دفاع و امنیت ملی افغانستان در مجموع حکومت افغانستان تصمیم و تدبیر دقیق و همه جانبه را باید مد نظر بگیره که چطور میتونن راه حل برای ازی پیدا بکنن. و یقین دارم که راه های حل برای ازی وجود داره که ما دستگاه امنیت ملی و دستگاه استخباراتی خود در قدم اول از لوس مفسدین اداری و کسایی که به فساد اداری اونا متهم هستن یا دست به فساد اداری میزنن باید مبارزه صورت بگیره، که از جذب همچو افراد و اشخاص اکثرا با استفاده از پرداخت رشوه و پول احتمالا از این بخش صورت میگیره که یک راهکار
تشکر
است. و راهکار دیگه که وجود داره او عبارت از این است که تقویت دستگاه های امنیتی.
ما برمیگردم به شما آقای نجروبی.
مشکلاتی که وجود داره.
زنده باشین آقای طاقت. شما کدام گزینه را به عنوان راه حل و پیشگیر از این گونه حملات مسلحانه پیشنهاد میکنین؟ البته در جنبندی این برنامه میخوایم که امی موضوع را از شما بپرسم.
از همه اولتر تقویت استخبارات وزارت داخله و استخبارات وزارت دفاع که اینا مستقیما از امنیت ملی باید اداره شوه، از طریق امنیت ملی، گرچه دو وزارتخانه از خود استخبارات داره، او باید وظایف جداگانه داشته باشه، ولی وظایف خاصی که مورد بحث ما و شماست باید امنیت ملی بدون در نظر داشت روابط بغیر از روابط کاری، روابط اداری را با وزیر داخلم نداشته باشه، با وزیر دفاعم نداشته باشه، یعنی تحت اوامر ازوان نباشه، مستقیما از طریق اداره امنیت ملی باید اینا رهبری شوه و گزارش دی باشه به با امنیت ملی، و امنیت ملی وظایف داشته باشه و صلاحیتای داشته باشه، امکانات داشته باشه، هم امکانات اپراتیوی، هم امکانات تکنیکی، هم امکانات مادی پولی که می دو وزارتخانه را حداقل از وجود از لوس دشمن، از لوس جواسیس منطقی و جواسیس خارجی پاک کنه، و نفوذ القاعده و تروریسم را در می دو ارگان پاک کنه. دیگه بغیر از او میشه فیلتر اپراتیوی که ما میگیم و یک گپ بسیار بحث بسیار کلان است. و دیگه چی کار باید شوه؟ وزیر صاحب داخله، وزیر صاحب دفاع اگر وطن خود دوست داره، اگر جامعه خود دوست داره، پشت امی نگرده کی از کدام قوم است که ایره باید دگر جنرال مقرر کنم، ایره از کدام طایف است که ایره باید در فلان جای نصب کنم. بگذاره امی مسلکی های امنیت، مسلکی های وزارت داخله رم بیاره، مسلکی های وزارت دفاع رم بیاره، که امی خود مسلکی های ما، ارکان حربای ما، متخصصین ما، پرسنل خود تربیه کنه، پس پرسنل خود مسلکی بسازه، انگیزه ملی بتا، انگیزه ایمانی بتا، انگیزه دینی بتا، انگیزه افغانی بتا، تا که ما پرسنل ما انگیزه افغانی، انگیزه ملی، انگیزه وطنی و انگیزه اسلامی نداشته باشه، خود را آزاد، مستقل و پر افتخار محسوس نکنه. او نه سرباز است، نه افسر است و نه منصوب وزارت داخله و وزارت دفاع است و نه به درد دولت میخوره.
در مورد از این برنامه بازنگری از افراد پلیس و فلتر که شما میگین چی میگین؟ این برنامه موفق خود بود؟
این ریاستی که آل دارن یا نمیتنه، این امکاناتی که یا دارن نمیتنه، ما نه امکانات مادی داره، نه امکانات پولی داره، نه امکانات لوجستیکی داره و نه برش وقت داره، نه برش متعهد هستن. بدبختانه همی اشخاص افراد امنیت ملی متعهد نیستن. اول امنیت ملی را یک امنیت ملی وطن دوست، وطن پرست و افغان و متر با پای خود استاد و نه ای که کی آوردیش تا که کسی دیگه پسش کده نمیتانه. این رقم وضعیتی که فعلا هست، ما نمیتانیم که نمی پدیده منفی را، ما این پدیده شما از دورگان امنیتی یا سکتوری خود دور کنیم.
یعنی به گفته شما تا وقتی که بازنگری نشه و فلتر نشه و ای گونه حملات ادامه میافه و
بالکل بالکل باید همه افغان ها متوجه این مشکلات شوا و پشت از این نگرده که ما در کدام مقام هستم، آیا در دولت هستم که باید خدمت کنم یا نیستم. کسی که در دولت نیست بهتر خدمت کنه، بیشتر خدمت کنه تا که در دولت معاش میخوره.
تشکر. و آقای نجربی، شما در مورد راه حل این مشکلات چی میگین؟
ما در قدم اول باید این ظرفیت در دولت افغانستان به وجود بیاید که بتانه از این نیروهایی که در دسترس شد و اینا کارمندای رسمیشان هستن و نسبت به دولتشان متعهد هستن، در قدم اول از اینا گفته شده که نسبت به منافع ملی افغانستان ما پابند هستیم و سوگند وفاداری یاد کردیم. بنان تا جایی که دیده شده دولت افغانستان به خصوص حکومت ما در این راستا کامیابی بیشتری را نداشته.
خب مشخصا باید همین نیروهای امنیتی، ارگانهای امنیتی چی باید بکنن تا جلوه ورود دشمن به صفوفشون گرفته شود؟
نیروهای امنیتی طوری که دیگه دوستان اشاره کردن، فقط به خاطر جلوگیری از نفوذ دشمن یگانه راه حلش، یکی از راه‌های حلش این خواهد بود که تقویت دستگاه امنیتی و استخباراتی افغانستان و جلوگیری از نفوذ دشمن به شکل بسیار دقیقش از ابعاد مختلفش مورد مطالعه قرار به تک یک شخص، چه قسم از کجا هست، کجا سکونت داره، با چه کسی ارتباط داره، وسایل بسیار پیشرفته این روز در دسترس دولت افغانستان و جامعه جهانی قرار داره که میتونه با استفاده از یک شخص در کجا از جی پی اس موقعیت داره میتونه دقیق تحقیق بکنه که همین فعلا خود در کجا حضور داری. بنابراین با استفاده از تکنولوژی پیشرفته که در اختیار نیروهای امنیتی و استخباراتی قرار داده شده و دیگه اشخاص و افراد متعهدی که نسبت به حکومت و نسبت به دولت افغانستان تعهد و بر منافع ملی مردم افغانستان متعهد باشه، این کار انجام داده میتونن. بنان دستگاه امنیتی ما باید دقیقاً تقویت شود و آسیب شناسی صورت بگیره که تای مدتی که سپری شده چطور نتونست دستگاه استخبارات، آیا از لحاظ زمانی برش وقت کم داده شده که نتونست چنین جلو چنین افرادی که نفوذ کرده در نیروهای امنیتی افغانستان، و یا ای که از لحاظ تکنیکی مشکلات داشته، ولی یا ای که از لحاظ مسلکی مشکلات داشته، و یا ای که از لحاظ تجهیزاتی که لازم است برای دستگاه استخبارات کمبودات وجود داشته باشه. این تمام بوداش مورد مطالعه قرار بگیره، جنبندی شود و با یک مدیریت کارا و دقیق بعد از او باز تصمیم گرفته شود که ما بتانیم که در آینده شاهد چنین حملاتی نباشیم و جلوگیری دقیق از نفوذ دشمن در ارگانهای امنیتی ما باشیم. در طی 11 سال یگانه ناموفقیت حکومت افغانستان در عدم ساختن یک ملت بود، یعنی ما در ملت سازی واقعا کاری را نه حکومت و نه دولت افغانستان انجام نداده که ما بتانیم یک تعریف مشخصی از دشمن داشته باشیم و یک سیاست دقیق داخلی بر علیه دشمنان و یک سیاست دقیق خارجی داشته باشیم.
سلامت باشین، از اشتراک شما در این بحث یک دنیا تشکر. و قابل یادآوری میدانم که اگر آقای صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در این بحث اشتراک میکردن بهتر میشد. تا برنامه دیگه، خدا حافظ و ناصر همیتون باد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.